أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردیم که مجتهد دو قسمه، مطلق و متجزی. درباره مجتهد مطلق بحث کردیم، اول راجع به امکانش، دوم راجع به جواز عمل به اجتهادش برای خودش و برای عوام دیگران، سوم راجع به منصب قضا بود برای مجتهد مطلق، چهارم راجع به منصب حکومت بود. بحث کردیم اینها رو. حالا بحث درباره مجتهد متجزی است. اینجا هم سه تا مسئله مورد بحثه. اول راجع به امکانش، دوم راجع به جواز عمل به فتوای او، چه برای خودش و چه برای غیر. بله، مسئله دوم جواز عمل برای خودش، مسئله سوم جواز تقلید از او در اون مسائلی که اجتهاد کرده است. خب بحث اول درباره امکان، همین بحثی که درباره مجتهد مطلق هم داشتیم اینجا هم داریم. گفتیم که حاجی می فرماید اصل مطالب سلاستون اولین، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لن. خب اینجا مطلب حل مطرحه که حل المتجزی موجود، چنانی که اونجا می گفتیم حل المطلق موجود، حالا میگیم حل المتجزی موجود، میشه حل بسیطه. حل مرکبه هم سوال از همون عمل بهش، آیا جایز عمل کنه به این فتوا، و مقلد آیا جایز به فتوای او عمل کنه، این میشه حل مرکبه. دیگه حالا مطلب لم اون چیز دیگری است، راجع به فایده و غایت و نتیجه. بله. خب بعضی ها گفتن که نه، اجتهاد متجزی ممکن نیست. شخص یا مجتهد هست یا مجتهد نیست. دیگه معنی نداره که بگیم نیمچه مجتهده مثلا، بله که بشه متجزی، گفتن این معنی نداره. حالا عبارتی از مرحوم آخوند براتون میخونیم تا برسه به عرایض بعدی. آخوند میفرماید که و هو و این کان علی الخلاف بین الاعلام، بزرگان در این باره اختلاف کردند. الا انه لا ينبغي الارتياب فيه. اما ایشون میفرمان چه بیداره؟ نباید در این باره شک کرد، نباید تردید کرد. چه بیداره که بعضی ها مجتهد مطلق نباشند، مجتهد متجزی باشند. بله، الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، نباید در این باره شک کرد، نباید تردید کرد که مجتهد متجزی هم داریم، همون گونه که مجتهد مطلق هم داریم. بله. خب چرا می فرماید لا ينبغي الارتياب فيه؟ چرا؟ میگوید حیث و کان ابواب الفقه مختلفه مدرکن. ابواب فقه از لحاظ مدرک متفاوتن با هم. بعضی ها مدرکشون روشنه، بعضی ها مدرکشون روشن نیست، سخته، بعضی هاش آسانه. بنابراین چه مانعی داره که کسی در اون ابوابی که آسانه به اجتهاد برسه، در اون ابوابی که سخته و مشکله به اجتهاد نرسه؟ مخصوصا اونایش که مثلا بیشتر مورد ابتلاست در اونها به اجتهاد برسه، مثلا صلات و صوم که بیشتر مورد ابتلاست، یا مثلا طهارت، اقسام طهارت. در مورد اینها چون بیشتر مورد ابتلا هست و سخت هم نیست، خیلی دشوار نیست، ممکنه در اینها اجتهاد پیدا کنه. اما اون بحثایی که خیلی مورد ابتلا نیست، مثلا حدود، دیات، یا مثلا حج، ممکنه در اینها نرسیده باشه کار بکنه، نرسیده باشه مطالعه بکنه. بنابراین ابواب فقه مختلفه. چه عیبی داره که شخص در بعضی از ابواب فقه به درجه اجتهاد رسیده باشه و در بعضی از ابواب به درجه اجتهاد نرسیده باشه؟ حیث و کان ابواب الفقه مختلفتون مدرکن و المدارک متفاوتتون سهولتن و صعوبتن عقلیتن و نقلیتن. بله، مدارک فرق میکنه با هم، تفاوت داره. بعضیاش آسانه، بعضیاش سخته، مشکله. بله، تو علم اصول هم همینطوره، بعضی ابوابش آسونه، بعضیاش مشکله. بله، یه آقایی درباره یکی از سیاسیون زمان خودمون میگفت که ایشون بله با ما رسائل میخوندیم با هم. بله، رسیدیم به شبهه ابن قبه در رسائل، دیگه آقا ترکش کرد، دیگه نیومد درس و همونجا دیگه متوقف شد، دیگه تموم شد. بعدم تو میدان سیاست و الی آخر که الان هم سرنوشتش معلومه چی شده. در هر صورت بله، سخت داره، آسان داره، ممکنه تو قسمت‌های آسانش به جایی میرسه، ولی تو قسمت‌های سختش و مشکلش بله به جایی نمیرسه. استعدادان که فرق میکنه با هم. و المدارک متفاوتتون سهولتن و صعوبتن عقلیتن و نقلیتن. مدارک هم بعضیاش عقلیه، بعضیاش نقلیه. بله، مثلا براءت عقلی داریم ما. بله، عرض کنم که یا استصحاب به دلیل عقل ما داریم. بله، مع اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها، اشخاص هم در اطلاع بر این مدارک متفاوتند و همدیگه فرق میکنند و فی طول الباء استعدادها هم فرق میکنند و فی طول الباء و قصورهی به نسبت الیها، نسبت به اون مدارک بعضی ها قصور دارند بعضی ها قصور ندارند. بله، تا در ادامه می فرماید که بداهت انه لا یعتبر فی استنباط مسئلت معها من الاطلاع فعلا علی مدارک جمیع المسائل. میگن این بدیهیه که در استنباط یک مسئله معها، یعنی مع الملکه، در این حد ملکه داره که بتونه بعضی از مسائل رو استنباط بکنه. بله، لا یعتبر فی استنباط مسئلت معها ای مع الملکه من الاطلاع فعلا علی مدارک جمیع المسائل. حالا در یه مسئله میخواد استنباط بکنه، ملکه هم نسبت به این داره، یه باید بر همه مسائل اشراف داشته باشه، مدارک همه رو احاطه داشته باشه. چه لزومی داره؟ بله، بالاخره اجتهاد هم که یواش یواش پیدا میشه، یه دفعه که پیدا نمیشه. بله، این دفعی که نیست که یه مرتبه آقا از خواب بیدار بشه دیگه حالا شده مجتهد مطلق، دفعی که نیست، این هم یه امر تدریجی الحصوله. بله، سالها باید زحمت بکشه، مطالعه بکنه. قدیم میگفتن دود چراغ بخوره، چون چراغ هم دودی بود دیگه، قدیم میگفتن باید دود چراغ بخوره اینقدر تا به یک جایی بله برسه. پس لازم نیست اطلاع بر همه مداره. این فرمایش مرحوم آخونده، بنابراین از نظر امکان اجتهاد تجزی ایشون موافقه، ولو این که میگن بعضی از اعلام مخالفت کردن، ولی لا وجه برای این مخالفتی که حضرات داشتن. خب، حالا اونا که قائلن به عدم امکان، یک استدلالشون اینه که ملکه یک کیف نفسانیه و این بسیطه، یک امر بسیطیست که برای شخص پیدا میشه، مثلا مثل ملکه عدالت، یک حالتیست، یک کیف نفسانیست، بسیطه، چیز مرکبی نیست، یک چیز تجزیه پذیری نیست که اجزایش از همدیگه جدا بشود. بگیم مثلا ملکه 100 جزءه، 50 جزءش فعلا ایشون داره، 50 جزءش نداره، این ممکن نیست، چون ملکه یک امر بسیطیست. بله، خب فلاسفه هم که در کیف نفسانی بحث میکنن، میگن که بعضی چیزا حاله، بعضی چیزا ملکه است. حال اون چیزیه که میاد و رد میشه، بله، زودگذره، استقرار نداره، اینو بهش میگیم حال. بله، بعضی هم میگن خدا یا حالی بده، یعنی چند لحظه هم به یاد تو باشیم، میشه حال. نمیگن ملکه بده که همیشه به یاد تو باشیم، میگن خدا یا حالی بده. خب حال میاد و میره، این چه فایده داره؟ بله، ممکنه انسان در یک لحظات یه حال خوبی پیدا بکنه، بعد دوباره بله این حال زایل میشه و از بین میره. مگه نمیگن بله وقتی زینب کبری آمد کنار قتلگاه، برخورد کرد به عمر، بله فرمود ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، این بهش گفت. میگن عمر گریه کرد، بعدم سرش انداخت پایین رفت. بله، این حال، حالی پیدا شد بعدم تموم شد. بله. اما ملکه نه، ملکه استقرار داره و دیگه زایل نمیشه. کسی که مثلا ملکه خوف از خدا داره، این همیشه داره. اما کسی که گاهی خوف داره گاهی خوف نداره، این میشه حال. بله. پس این میگه ملکه کیف نفسانی است و این کیف نفسانی هم بسیطه، بنابراین نمیشه تجزیهش کرد بگیم که بله ایشون ملکه برای این داره برای این نداره. میگن این نمیشه چون تجزیه پذیر نیست. جوابش هم اینه که نه خیر، ما هم نمیخوایم بگیم ملکه تجزیه میشه، نصف میشه، نصفش گیری ایشون اومده نصفش گیری ایشون نیومده. بله. میگن که هر که عقلش کمه بهش میگن که موقعی که عقل تقسیم میکردن ایشون خوابش برده بود، نبود که سهم خودشو بگیره. حالا ایشون هم نبوده همه ملکه رو بگیره، یه خوردشو گرفته یه خوردشو نگرفته. جوابش اینه که به هر حال ما نمیگیم که ملکه تقسیم پذیره، ولی میتونیم بگیم که ملکه هم درجات داره، مراتب داره و مقول به تشکیکه، یعنی پله پله میره بالا، پله پله میره جلو. اول ملکه پیدا میکنه نسبت به مثلا کتاب و صلات، بعد از کتاب و صلات مثلا رد میشه میرسه کتاب و صوم، یه ملکه جدیدی پیدا میشه که نسبت به صلات و صوم هر دو فراگیره. بعد مثلا میره جلوتر راجع به حج، اونجا کار میکنه. خب براش یه ملکه جدیدتری پیدا میشه که عرض کنم یه خورده قویتره از اونا. اینا ملکه ها هی دم به دم پله به پله ایشون بهش میرسه. بنابراین لازم نیست که بگیم ملکه تجزیه میشه، ولی ملکه هم بله مقول به تشکیک، درجات داره، مراتب داره، شدت داره، ضعف داره، اینجوریست. مجتهد مطلق مثلا اون درجه عالی ملکه رو داره، مجتهد متجزی هم درجه داره، درجه ملکه داره، درجه نازلترش داره، درجه پایینترش داره. بله. بنابراین عرض کنم حضورتون که اشکالی نداره که اجتهاد هم دارای مراتب باشه، مرتبه ضعیف، مرتبه متوسط، مرتبه اعلا. ولذا مثلا ما میگیم مجتهد اعلم و مجتهد غیر اعلم. خب هر دوشون ملکه دارن، منتها اون که عالم هست ملکش ضعیفتره، اون که اعلم هست ملکش قویتره. بنابراین چه اشکالی داره که ملکات مختلف و متفاوت باشند؟ بله. خب در امور دیگر هم همینطوره. مثلا فرض کنید که شخص میخواد کتابت یاد بگیره. خب کم 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 میره جلو، یه دفعه که نیست. بله. آرام آرام تمرین میکنه، تمرین میکنه تا بالاخره به اون درجه کامل و عالیش نائل میشه. یا مثلا بچه میخواد حرف زدن یاد بگیره، میخواد زبونش باز بشه تکلم بکنه. این یه مرتبه که عرض کنم ملکه تکلم درش یه بار به طور کامل که پیدا نمیشه، کم کم آرام آرام این ملکه هی قوت پیدا میکنه، هی شدت پیدا میکنه. بله. گفت که یک حرف و دو حرف بر زبانم تا چی سخن گفتن آمد. یه مادر همجور کلمه کلمه به زبونم گذاشت تا بالاخره سخن گفتن رو یاد گرفتم. خب این ملکه تکلم خودش تدریجا پیدا میشه، یک مرتبه که پیدا نمیشه. ملکه کتابت مثلا تدریجا پیدا میشه، یک مرتبه که پیدا نمیشه. عرض کنم مثلا شنا، ملکه شنا یه مرتبه که پیدا نمیشه، کم 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 انقدر تمرین میکنه، انقدر آب تو حلقش میره تا بالاخره اون ملکه تامش براش پیدا میشه. اصولا همینه در زندگی. بله اینا کم کم پیدا میشه، آرام آرام پیدا میشه. بله منتها هی شدت پیدا میکنه، هی شدت پیدا میکنه. حالا لازم هم نیست که بگیم ملکات، یعنی بگیم یه ملکه بعد ملکه بعد، نه اینجور هم لازم نیست. بگیم این مقول به تشکیک، یعنی از مرتبه ضعیف شروع میشه، هی شدت پیدا میکنه، هی شدت پیدا میکنه. مثل نور که کم کم شدید میشه، یا مثلا مثل حرارت هی شدت پیدا میکنه. بله مثل وجود، وجود مثلا ما قائل به تباین وجودات نیستیم، بعضی ها در فلسفه قائل به تباین وجودات هستند، میگن وجودات از همدیگه تباین به ذات دارند، ولی قول تحقیق اینه که نه، وجود مقول به تشکیکه، همه یک وجوده، منتها مراتب فرق میکنه، مرتبه ضعیف، مرتبه متوسط، مرتبه شدید، مرتبه اشد که او دیگه مثلا وجود واجب الوجوده که دیگه بله وجود است لا یتناها و فوق ما لا یتناها بما لا یتناها. لازم نیست ما قائل به تعدد وجودات و تباین وجودات بشیم. وجود واحده، وحدت وجوده، منتها مراتب داره. حالا لازم نیست که ما در مورد ملکه هم عرض کنم که قائل به این بشیم که هی ملکه جدیدی پیدا میشه. لازم نیست اینجور بگیم. نه، ملکه چیز واحدیه که در شخص همینجور هی شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، درجه به درجه تعالی پیدا میکنه تا میرسه به اون درجه عالی این ملکه. بنابراین لازم نیست که ما قائل به تعدد ملکات بشیم در شخصی که داره آرام آرام مجتهد میشه. و اصلا مجتهد مطلق بدون تجزی محاله. یه مرتبه که ایشون مجتهد مطلق نمیشه، اول از تجزی شروع میشه، کم 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 میره جلو. عرض کنم مسائلی که سهله، مسائلی که آسانه، خب اونا رو درک میکنه. حتی بعضی از مسائل هست که یک حتی یه عوام هم تو اون مثلا مجتهده، مثلا اقیم و صلات دیگه همه میدونم جز بدیهیات، آت و زکات مثلا، یا مثلا عرض کنم که راجع به حج میفرماد اذا افستم من عرفات بله فذکر الله عند المشعر الحرام. خب هر که این آیه رو بخونه متوجه میشه که منظور از آیه شریفه اینه که اول باید در عرفات باشن، بله در عرفات باشن، بعد در مشعر باشن، بعد از مشعر حرکت کنن راه سپار منا بشن. و اینا حتی کسانی هم که قرآن رو میخونن اندکی دقت بکنن، ترجمهش رو نگاه کنن، اینا رو میفهمن، اینا رو متوجه میشن که اینا جز فرائضه، اینا جز واجباته. اینا که کم کم انسان این ادله و این مدارک و این مطالب رو کم کم یاد میگیره، اینجور نیست که یک مرتبه همه اینها رو درک بکنه و اینها رو به دست بیاره. بله
درسته که اجتهاد یک ملکه‌ایه که تدریجاً حاصل میشه، ولی وقتی این ملکه حاصل شد یعنی روش کار به دست طرف آمد. حالا فرق نمیکنه که مسئله این روش رو، این ملکه رو ببره تو باب صلات اجرا کنه، یا ببره تو باب صوم اجرا کنه، یا توی دیات یا قضا اجرا کنه، این ملکه حاصل شده. این دیگه
بله
تدریجی، بله تدریجی حاصل میشه. اما دیگه وقتی که قوه اجتهاد داره، روش به دستش اومده، فرق نمیکنه تو هر بابی که ببره میتونه اجرا کنه.
خب بله، این قوه اجتهاد در بعضی مسائل داره، در بعضی مسائل نداره. بله، مسائلی هست که آسونه، خب اینا رو راحت متوجه میشه. مسائلی هست که سخته، حتی در علم اصول هم بعضی از مسائل سخته. مثلا بحث از کنم حضورت که امر به شی مقتضی نهی از ضده، مثلا از این قبیل مسائل، یا بحث ترتب مثلا از این قبیل مسائل. خب اینا مسائل سختیه، بنابراین نمیشه که یه مرتبه شخص بر همه اینها. چرا اینجوری خاموشش کن اصلا؟
بله،
نمیشه که یه مرتبه بر همه اینها اشراف و احاطه پیدا بکنه، اینجور ممکن نیست. بله
استاد، تا به اینا اشراف پیدا نکنه که مجتهد نیست.
چرا؟ نسبت به بعضی مسائل چرا؟ نسبت به همه اینا اشراف نداره، نسبت به بعضی ها اشراف داره. خب چه اشکالی داره که این درجه به درجه پیدا بشه؟ بله،
حالا اگر بر همه اشراف پیدا کرد دیگه میشه مجتهد مطلق، این قوه رو داره در همه مسائل، منتها اگر بره اجرا کنه در هر بابی فعلیت پیدا میکنه، اگه اجرا نکنه اون اجتهاد مطلق هنوز بر جای خودش هست.
بالاخره مسائل فرق میکنه، سخت و آسان داره. در مسائل آسان میتونه اجتهاد بکنه، در مسائل سخت نمیتونه اجتهاد بکنه، میشه تجزی. اما اون کسی که فرق نمیکنه مسائل آسان باشه یا مسائل سخت باشه، در همه اونها میتونه اجتهاد بکنه، میشه مجتهد مطلق. خلاصه فرق بین خود مسائل فرق، مسائل همه یکسان نیستن، مسائل همه مثل هم نیستن، با هم فرق میکنن. این تو مسائل آسانش موفقه، تو مسائل سختش موفق نیست. مثلا فرض کنید کسی ریاضیات خونده، خب این چهار عمل اصلی رو بلده، تو این ملکه داره و کاملا چهار عمل اصلی رو بلده، ولی بعد که میره در ریاضیات، میره در بحث عرض کنم که جبر، مثلا در مثلثات یا مثلا در هندسه، مسائل هندسه همش یکسان نیست، بعضی از مسائلش سخته، بعضیاش آسونه. بله، میگن هندسه فضایی مسائل سخت داره، مسائل آسون داره. بعضی ها ریاضی میدونن در حد مسائل سادش، اما مسائل سختش و مسائل دشوارش نه، در اون مسائل مسلط نیستن و اشراف ندارن. مثلا ببریدش اینا تو جبر و مثلثات، اونجا دیگه چیزی بلد نیست، اونجا دیگه نمیفهمه چیزی، نمیتونه درک بکنه، حتی ممکنه تعلیمش هم بدن نتونه یاد بگیره، یعنی ذهنش کشش نداشته باشه برای. پس فرق میکنه مثلا. حالا شما مثلا طبابت رو در نظر بگیرید، یه کسی هست، یک طبیبی جامعه، بله، هم عرض کنم طب داخلی رو میدونه، هم جراحی بلده، همه اینا رو میدونه، همه اینا رو بلده. بله، عرض کنم حضورتون که خب این ملکش ملکه تام. یک طبیبی هست که نه، یه مقداری مثلا امراض معده رو میدونه، ولی دیگه امراض ریه رو نمیدونه، امراض گلو رو نمیدونه. بله، یا مثلا امراض استخوانی و غضروفی رو مثلا نمیدونه، ولی بعضیاشو میدونه، بعضیاشو بلده، خوبم میتونه طبابت بکنه، ولی نسبت به همه امراض بدنی نمیتونه. الانم ببینید در طب هم تخصصها جدا شده، یکی مثلا متخصص خونه، یکی متخصص مثلا ریه هست، یکی متخصص مثلا معده هست و نمیدونم متخصص غدد هست، هر کسی یه تخصصی داره. خب چه اشکالی داره؟ در فقه هم بعضی ها همین مطلب رو مطرح میکنن، میگن خوبه که فقه هم تخصصی باشه، مثلا بعضی ها در امور اقتصادی تخصص داشته باشن، بعضی ها در امور جزایی تخصص داشته باشن، بعضیا در فقه سیاسی تخصص داشته باشند، بعضیا در فقه عبادی تخصص داشته باشند. الان این صحبت ها در فقه هم مطرحه که خوب است فقه هم تخصصی باشه، نه اینکه یک کسی در همه این امور تخصص داشته باشه. خوبه اینام بله تخصص باشه، همونطوری که در علوم دیگه هم الان تخصص پیدا شده و مثلا در همین طب انواع و اقسام تخصص ها رو ما داریم. در فقه هم چه اشکالی داره که انواع و اقسام تخصص ها رو داشته باشیم؟ بعدم میگن فتوا هم شورایی بشه، یعنی این متخصصینی که در جنبه های مختلف فقهی تخصص دارن اینها بشینن با هم مشورت کنن و فتواشون هم فتوای شورایی باشه. الان این مطالب هم امروز مطرح میشه در حالی که قدیم مطرح نبوده. خب تا حدی هم درسته واقعا. خب بعضی ها تخصصشون در اقتصاد، فقه اقتصادیه، بعضی ها تخصصشون در فقه سیاسیه، بعضی ها تخصصشون در فقه عبادیه، بله بعضی ها تخصصشون مثلا در فقه جزائیه. خب چه اشکالی داره که واقعا در فقه هم ما تخصصهای مختلف و تخصصهای گوناگون داشته باشیم. بنابراین تجزی در اجتهاد ممکنه و معنی این نیست. خب عرض کنم حضورتون که بقیه بمانه و سلام.